من العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أكرمه تعالى وفرجه وسخر مخرجه فجعله من أعلامه وأنصاره والمستشعرين بين يديه. از خود که مکتب مارکسیسم جهانبینی خودش را بر اصولی مبتنی کرده که یکی از این اصول عبارت است از این که جز ماده چیزی وجود ندارد و دوم این که ماده قابل شناخت است به طور کامل و سوم این که ماده مساوی هست با حرکت. اینها معتقدند که برخلاف سایر مادیگین که حرکت را مکانیکی میدونند و در اثر عامل خارجی، اینها مشخصه مکتبشون این است که حرکت را دیالکتیکی میدونند و در اثر تناقضات داخلی. دیروز تا حدی درباره این موضوع صحبت شد. چون این کلمه دیالکتیک زیاد گفت و شنود میشه و در همین چند جلسه هم ما خودمون زیاد تکرار کردیم کلمه را، یک توضیح مختصری درباره این کلمه و اصول دیالکتیک در مکتب مارکسیسم هست. اصل این کلمه از کلمه یونانی دیالوگ گرفته شده، به معنای جدال و بحث مباحثه، و این روشی بوده که سقراط در بحث‌هاش داشته و معتقد بوده که علوم کسبی نیست، بلکه هر کسی علم را داره در باطن خودش، بلکه باید به وسیله بحث توجه داد او را به اون چه میدانه. نقل میکنم که سقراط مادرش ماما بود. اون گفت همونطور که ماما بچه را میزاونه، نه اینکه بچه را به وجود بیاره، معلم هم علم را در ذهن شاگرد میزایانه. خود ذهن شاگرد هست که اون علم را داره در باطن خودش، باید متولد بشه. کار معلم این است که به وسیله بحث و مناظره و طرح یک سؤالهایی موجب این بشه که این علم در ذهن شنونده متولد بشه. این روش بحث را روش دیالکتیکی می نامید. این یک معنا بود برای دیالکتیک در فلسفه باستانی یونان. بعدها در عهد ارسطو کلمه دیالکتیک با برهان دو معنای مختلف پیدا کرد. کلمه دیالکتیک مرادف شد با اونی که ما در منطق خودمون بهش جدل میگیم. با این است که دو نفر که با هم بحث میکنن روی اصول مسلمی که بین طرفین هست و شخص بحث کننده از طرف اعتراف میگیره که اینو شما قبول داری، میگه بله، بر اساس اون چه طرف اعتراف میکنه بحث رو شروع میکنن، چه بسا اون مطلبی هم که اعتراف میگیره ازش خیلی محکم نباشه، برهانی نباشه. این نوع بحث را که مبتنی هست بر اصلی که بر مطلبی که مورد اعتراف و اقرار طرف هست، اینا اسمش گذاشت دیالکتیک. این سابقه کلمه دیالکتیک در عرف فلاسفه قدیم این بود تا در قرون اخیر هگل که یکی از فیلسوف‌های معروف آلمانی هست در قرون اخیر، این یک نظریه جدیدی در فلسفه آورد که تفسیرش زیاده و طرحش در اینجا ضرورتی نبوده، بلکه موجب مقداری تشویش ذهن و دور شدن از مطلب اصلی میشه. به هر حال او گفت که اونطور که شما در ذهن خودتون صغرا و کبرا ترتیب میدید و نتیجه میگیرید، مثلا در ذهنتون میگید که مثلا معروفی که توی طلبه ها هست، العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم در حال تغییر است و هر چی تغییر میکند حادث است، پس عالم حادث. این نتیجه‌ای که میگیرید پس عالم حادث است، این در واقع یک نتیجه منطقی است از اون دو تا مقدمه‌ای که قبلا تصور کردید و درک کردید. او گفت پیدایش پدیده‌ها در عالم هستی چنین رابطه‌ای را دارند، یعنی از زمین شدن دو پدیده، پدیده ثالثی خود به خود به وجود میاد، اونطور که از ترکیب صغرا و کبرا نتیجه به وجود میاد. و این مبنی است بر یک مبنایی که ایشون داره و اون این است که اصلا عالم هستی با درک و ایده یکیست اصلا. حالا اینا چیزهایی است در ذهن ما که ابتدا با بار اول میشنوند خیلی برانی است، اینا یعنی چی؟ حقم داره. منظورم حالا تفسیر فلسفه هگل نیست. او معتقد شد که هر مفهومی نقیض خودش را در ذهن پدید میاره و بعد این دوتا مفهوم با هم زمینه میشن، مفهوم سومی ساخته میشه. مثل معروفش بودن با نبودن ترکیب میشه، مفهوم شدن به وجود میاد. این را در مفاهیم قائل هست، منطقه میگه که عالم خارج با عالم درک یکیست اصلا، عالم هستی با عالم شناسایی یکیست و به عبارت اخرى خارج از ظرف ایده ها وجودی اصلا منحاز از درک وجود نداره. حالا از خصوصیات این مکتب بگذاریم. این معنا که بله منتها یک ایدئالیسم خاصی است، نه مثل ایدئالیسم بارکلی. این یک ایدئالیسم خاصی است که قائل است به این که شناسایی با هستی یکی است. بعد نوبت رسید به مارکس و هگل، مارکس و انگلز، که اینها در واقع فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک را ساختند. زیربنای این فلسفه همون حرفی است که هگل در باب پیدایش مفاهیم گفته، که دو تا مفهوم نقیض با هم ترکیب میشن، مفهوم سومی به وجود میاد. اینا گفتن هگل ایدئالیسته. ما در عالم واقع صحبت میکنیم، صرف نظر از ذهن و درک. میگیم در خارج اون حرفایی رو که او درباره مفاهیم میگفت، ما درباره پدیده‌های عینی میگیم. میگیم هر چیزی در خارج ضد خودش را در درون خودش به وجود میاره، که این ضد که آنتیتز هست اون شیء اول را نفی بکنه و بعد خودش هم در مرحله جدید نفی میشه و ازش سنتز به وجود میاره. اینا برای اینکه دستگاه هگلی را در خارج پیاده کنند و به قول خودشون فلسفه هگل را که سرش روی زمین بود پاش هوا مستقیمش کنند و پاهاشو بزنن به زمین و برعکسش کنند، چند تا تصرف در این دستگاه هگلی کرده. اولش همین بود که اینایی را که هگل در عالم ذهن قائل بود آوردن روی خارج پیاده کرد. دوم این که به جای این که هگل میگفت از جمع بین نفی و اثبات سنتز وجود میاد، میگفت مفهوم بودن با نبودن ترکیب میشه مجموعش سنتز را به وجود میاره که شدن. شدن یک مفهومی است مرکب از بودن و نبودن. این حال یواش یواش از مسئله جمع تز و آنتیتز اومدن به سراغ نفی آنتیتز نسبت به تز. گفتن آنتیتز میاد تز را نفی میکنه، نه اینکه باش جمع میشه. و سنتز هم نفیه نفیه، اونم میاد آنتیتز را نفی میکنه. این هم یه فرق دیگری که بین تفسیر دیالکتیکی مارکسیسم با دیالکتیک هگل وجود داره. سوم این که به جای مفهوم جمع بین وجود و عدم، بودن و نبودنی که هگل میگفت و این دوتا را نقیض میشمرد، آمدن به جای تناقض مفهوم تضاد را به کار بردن. این هم یک سری داشت، البته اینا رو خودشون نمیگن، این تفسیری است که ما میکنیم. هگل میگفت بودن نقیضش سلبش چیه؟ نبودن. در شدن، در مفهوم شدن، بودن و نبودن با هم ترکیب شده. یعنی یه چیزی وقتی در حال شدن است نمیشه بگن هست، نمیشه بگن نیست. هست و نیست، هست و نیست، داره میشه یه چیزی، داره چیز دیگری میشه. شدن، این در حال شدن نمیشه بگن هست، نمیشه بگن نیست، از یه نظر هم هست هم نیست. تا بیایی بگی هست عوض شده، چیز دیگری شده. پس این در حال شدنه. شدن یعنی چی؟ یعنی جمع بین بودن و نبودن. اینها وقتی میخواستن در خارج این دستگاه رو پیاده بکنن، در خارج که نبودن نیست، در عالم هستی که دیگه نیستی لابلاش نیست، نیستی که چیزی نیست که در خارج باشه. این بود که نمیتونستن بگن هر شیء با نقیضش در خارج جمع میشه و جمع نقیض این است. گفتن اینا ضد هم هستن. مسئله فرض فرمایید، مسئله که خودشون میزنن تخم مرغ و جوجه شدن این حرفا. تخم مرغ که میگیم تز هست، با اون نطفه‌ای که داخلش هست میگیم آنتی تز هست. آنتی تز که نفی نیست، آنتی تز یعنی وجودیست، یه چیزیست خودش دیگه. بعدم که این دوتا ترکیب میشن و جوجه به وجود میاد، جوجه هم که نفی نیست، جوجه هم یه چیزیست. بالاخره هگل میتونست بگه مفهوم بودن با مفهوم نبودن جمع میشه، چون نبودن مفهومیست در ذهن برای در خارج نیست، اما مفهوم نبودن مفهومیست. میشه بگن این دوتا مفهوم با هم ترکیب میشن، اما نبودن که دیگه در خارج نیست. تا بگیم بودن و نبودن یک شیء در خارج با هم ترکیب میشن، نبودن هیچه، هیچی تو عالم هستی که هیچی وجود نداره. این بود که اینا تعبیر تضاد را به کار میبرن، یعنی جمع بین دو شیء ضد. ضد این هر دو وجودی هستن، سیاهی با سفیدی. سیاهی یه چیزیست که هست، سفیدی هم یه چیزیست که هست. اینه که برای اینکه خیلی گیر نکنن، به جای اون مفهوم تناقض که هگل میگفت، و تناقض معناش بود که یکیش وجود هست یکیش عدم، اینها دو مفهوم ضده این رو به کار بردن تا از اون تنگنا در بیان. به هر حال خب حالا این دستگاه دیالکتیکی مارکسیسم چیه؟ حالا صرف نظر از هگل و سوابقش و مفهوم دیالکتیک رو اینا به اندازه توضیح دادن، اینا چی میگن؟ اینا میگن دیالکتیک مبتنی بر چهار اصل. البته ترتیب منظمی در کتاباشون نداره، گاهی این یکی را جلوتر ذکر میکنن، گاهی اون یکی را، ولی همشون اعتراف دارن که مهمترین این اصول اصل تضاده. حالا ما یه ترتیبی عرض میکنیم، رابطه خاصی تقدم و تأخری نداره، حالا هر از هر جو شروع کنیم میشه، کتاباشون از کنان مختلف. اصل اول اصل همبستگی است. کتابی که مال استالین هست و امروز هم فراغون ترجمه شده همه جا، تو کتاب هاییست که جبه بله مثل تورات انجیل میمونه برای اونها و سندیت داره، ترجمه فارسیش هم فراغونه، ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی، کتاب نسبتاً کوچیکی. در اونجا ملاحظه بفرمایید این چهارتا اصل را توضیح بدید. یکی اصل همبستگی است. در همه این اصول را وقتی استالین میخواد توضیح بده، مکتب دیالکتیک را در مقابل مکتب متافیزیک میگه. معمولا با این جمله شروع میکنه: برخلاف متافیزیک، مکتب دیالکتیک چنین معتقد است. این اصلا رو اینجوری توضیح میده، میگه مکتب متافیزیک معتقد است که پدیده های عالم از هم گسسته و بی ارتباطه، ولی مکتب دیالکتیک معتقد است که پدیده های جهان به هم پیوسته و مربوطه. در اینجا یک تهمت بسیار بزرگ شاخداری است به مکتب متافیزیک. نه، اولش شما یک نقل از یک فیلسوف در یکی از مکتب‌های فلسفی الهی پیدا کنید بیارید که اینا گفتن که اشیاء عالم هیچ ربطی به هم ندارن، از هم گسسته، متلاشی، نامربوطن، هیچ کم کردی نیست. یک دروغ شاخداری است که همینطور مثل آب اینا هر جا دلشون بخواد تهمت میزنن، دروغ میگن. دروغ هم که استخون نداره که. اینا میگن پدیده های عالم همه در همدیگه اثر میگذارن، اثر متقابل دارن، این در او اثر میذاره، اونم در این اثر میذاره. همه این مردم عامی میدونن، چرا سه به فیلسوف های الهی، که در عالم اشیایی که مجاور هم قرار دارن همه در هم اثر میذاره. مثلا هوا در درخت اثر میذاره، اگر هوا نباشه درخت باقی نمیمونه. باید هوا در درخت در روز کربن هوا رو بگیره و در شب اکسیژن هوا رو، تا سبز بمونه و رشد بکنه. اگر هوایی وجود نباشه درخت نمیمونه. حالا برسه به تضاد، حالا اصل همبستگی رو بس. خود درخت هم در هوا به نوبه خودش اثر میگذاره، تا اینکه وقتی اکسیژن را میگیره و گاز کربونیک پس میده، این گاز کربونیک در هوا مؤثره، مقدار گاز کربونیک در هوا زیاد میکنه. ولی زمان میگن که شب زیر درخت نخوابید، برای اینکه شب درخت اکسیژن را جذب میکنه، گاز کربونیک پس میده، هوا برای استنشاق مناسب نیست. ما هم احتیاج به اکسیژن داریم، درخت هم شب احتیاج به اکسیژن داره. اینکه اکسیژن در اطراف درخت شب کمه، شب میگن زیر درخت نخوابید، شاید روایت هم داشته باشه مکروه هست، شاید حکمتش همین باشه. برعکس روز خیلی خوبه، برای اینکه روز درخت گاز کربونیک میگیره و اکسیژن پس میگیره. پس درخت در هوا اثر میذاره، هوا هم در درخت اثر میذاره. درخت مواد غذایی زمین را جذب میکنه، پس هم زمین در درخت اثر میذاره که باعث رشدش میشه، هم درخت در زمین اثر میذاره، موادی که ازش میگیره مواد دیگه تجزیه میشه اگه مرکب بود و یا کم میشه مقدارش. اینا اثر متقابلی است که درخت و زمین و هوا به هم دیگه داره. انسان با غذا، با هوا همینا رو داره. ما در غذا اثر میذاریم، غذا رو میخوریم، هضمش میکنیم، غذا هم در ما اثر میذاره، موجب رشد ما انرژی تولید میکنه. اینا شکی نیست، همه مردم میفهمند. این یک چیز نوعی نیست که مکتب مارکسیست آورده باشه که پدیده های جهان در همدیگه اثر میذارن، و برخلاف مکتب متافیزیک که قائل است نه، در عالم هیچی به هیچی ربطی نداره. کی گفتن؟ جان؟ در جمادات هم کم و بیش همینطوره، البته اونا خودشون هم معتقدن که تأثیر و تأثیر ضعف و شدت داره، ما هم میدونیم، همه عالم هم میدونیم. جمادات هم در همدیگه اثر دارن، هم اثر مکانیکی دارن، عرض کنم که هر جسمی نیروی جاذبه داره، در جسم مجاورش اثر میذاره، هم قانون عمل و عکس العمل بین هر جسمی با جسم مجاورش خوب فرماست، و هم اثرهای دیگری دارن که برای ما محسوس نیست، در دراز مدت معلوم میشه. یک فرض کنید که اشعه از خودشون پس میدن، مثلا اورانیوم، اشعه آلفا، بیتا، اینا از خودش چیز میگه کم کم جرمش کم میشه، برای ما محسوس نیست. و خیلی چیزهای دیگه، امواج الکترومگنتیک از اشیا هستن که پخش میشه و در چیزهای دیگه اثر میذاره، اینا همه دارن دیگه اثر میذارن، ما نمیفهمیم. در حال ما منکر نیستیم که اشیا دارن دیگه اثر میذارن، البته مقدار اثرشون، کیفیت اثرشون فرق میکنه و پیشرفت علوم بیشتر آثار اینا را برای ما ثابت میکنه. اساساً ما این که همه جا روی اصل علیت تکیه میکنیم، البته اونا هم میگن ناچارن جز تکیه بکنن، معنای اصل علیت و تأثیر و تأثیر موجودات در همدیگه همین اصل علیته، چیز دیگری نیست. منتها علیت معنای وسیعش، علت فاعلی، علت عرض کنم که مادی، موعد، شرایط، انواع علت ها، تأثیر و تأثیراتش هم با همدیگه فرق. پس اصل همبستگی موجودات مادی با همدیگه چیزی نیست که مورد انکار ما باشه، منتها اختلافاتی ما با اونها داریم که همبستگی مختص به مادیات نیست، بلکه ماده و فوق ماده هم با هم همبستگی داریم. علیت منحصر در دایره ماده نیست، ماده معلول ما فوق ماده هم هست، همه عالم ماده خودش وابسته است به ماورای ماده که عبارت باشید از ذات مقدس هفت‌تعالی و وسائط فیض. فرقی که ما با اونها داریم در همبستگی این است که همبستگی را توسعه میدیم به ماورای ماده هم، نه این که میگیم در بین مادیات تأثیر تأثیر نیست، تأثیر متقابل وجود نداره، همه معتقدن، همه میبینن، این مک چیز تازه ای نیست. این را به عنوان یک اصل فعلا ماتریالیسم دیالکتیک مطرح است، مسئله فلسفی این انشاءالله بعدا هم. خب این یک اصل که حقیقت این اصل که اسمش اونو گذاشتن همبستگی، اصل علیت است، تأثیر و تأثیر اشیاء در هم دیگه، این علت پیدایش اثری است در اون یکی، اونم در یکی دیگه برمی‌گرده، البته آثار مختلف نحوه علیت هم دیگه. اصل دوم، اصل حرکت یا سیر تحولی، که هر شیئی در عالم در حال تحوله، این چیز ثابت نیست. این مطلبی بود که در جلسه قبل بحث کردیم، اونها گزافن بدون دلیل این حرف رو میزنن، با چند تا مثل میخوان یه قانون کلی بیان کنن و با چند تا مثل نمیشه قانون کلی درست کرد. شما حرکت هایی که به ما نشون میدی حد اکثر خیلی که کلیگت داشته باشه در کره زمین است یا در جو معاصر زمین، و خیلی خیلی به وسیله تلسکوپ ها ببینید در عوالم دیگه، در کهکشان ها بسن. اما اینکه هر موجودی دارای حرکت است، این برای شما قابل اثبات نیست، چه بسا موجوداتی باشه برای اون چی ما حس میکنیم محسوس مادی ولی حرکت نداشته باشه، نحوه وجود جوری باشه که حرکت نداره، ما خبر نداریم. بعدم اگه یادتون باشه اینا عرض کردم که ازشون سوال میکنیم منظورتون از این سیر تحولی که میگی آیا شامل حرکت مکانی انتقالی هم میشه یا نه حرکت انتقالی را حساب نمیکنیم. اگر حرکت انتقالی هم را یکی از این حرکت ها میدونید که این حرکت همیشه مکانیکی است، حرکت انتقالی جسمی از جای دیگه در اثر نیروی خارجی است همیشه، حتی در داخل اتم الکترون ها که دنبال دور پروتون حرکت میکنن، این حرکت در اثر نیروی درونی نیست بلکه در اثر نیروی جاذبه پروتون است. کهکشان هایی که حرکت میکنن، سیاراتی که دور خورشید ها حرکت میکنن، اینها در اثر نیروی درونی خودشون نیست، اون قوه جاذبه خورشید است که سیارات رو به دور خودش حرکت میاره، البته با طبق قوانین دیگری که مجموعاً این مدارها رو رسم میکنه و به این صورت در میاره، به هر حال نیروی خارجی مؤثر. و اگر خصوص حرکت های کمی و کیفی را بگن که مثلا درخت رشد میکنه، انسان بزرگ میشه، اولا این مخصوص موجوداتی است که غیر جماد باشن، موجودات ارگانیک، موجودات زنده. اما موجودات جماد مثل آب، کوه، عرض کنم که سنگ، فلزات، اینها خود به خود حرکتی ندارن. اثبات این که هر چیزی حرکت داره، توجه داشته باشید که حرکت غیر از حرکت انتقالی از مکانی به مکان دیگه یا حرکت وضعی که یعنی از حالی به حال دیگه بشن، پشتش این طرف بعد روش بشه این طرف، اینها همیشه در اثر عامل خارجی است. اما حرکت کمی و کیفی که اونا میگن، اولا اینهایی که مثل میزنن منحصر است به موجودات ارگانیک، یعنی موجوداتی که دارای اندامهای مختلف هستن که مجموعاً یک کلی را تشکیل میدن، مثل گیاه، حیوان، انسان، اینا. اما در جمادات چنین حرکت دیالکتیکی را که این دائما در حال تحول است و رو به تکامل نمیتونن اثبات کنن. علاوه بر اشکالاتی که دیروز عرض کردم دوباره تکرار نکنم. و به هر حال اصل حرکت باز مورد اتفاق بسیاری از مکتب‌های فلسفی، بلکه همه مکتب‌های فلسفی غیر از مکتب الیایی قدیم پارمنیدس و زنو، غیر از اینا همه قائل به حرکت است. و ما بالاتر از اون حرکتی که اونا میگن در حرکت جوهری اثبات میکنیم که اونا تصورش هم براشون مشکله، چرا سبب این که تصدیق میکنن. به هر حال این هم چیز نوبری نیست که مکتب مارکسیسم آورده. حرکت در جهان چیزی است مشهود و محسوس برای همه تا اونجایی که قابل رؤیت و قابل تجربه است. ماورای اون چه قابل حس و تجربه است که اونها نمیتونن اثبات کنن. ما از راه فلسفی و برهان عقلی میتونیم اثبات کنیم. ما میتونیم با برهان فلسفی اثبات کنیم که هر جسمی در حال حرکته، چون متد ما تعقلی است. اما اونا چون متدشون تجربی است، غیر از اون چه در حیطه تجربه قرار میگیره حق قضاوت ندارن. تا اونجایی که در دسترس تجربه هست میتونن بگن ما دیدیم حرکت واقع میشه. اونم همه حرکت ها عرض کنم که حرکت کمی و کیفی نیست، بلکه اکثرا حرکت انتقالی است. و اساسا بعضی از مکتب های فلسفی مثل دکارت معتقده که همه حرکت ها حرکت انتقالی است. حالا کاری به اونا نداره. پس این هم دیدیم که این اصل دوم هم چیز تحفه ای نیست که مارکسیسم آورده باشه به جهان فلسفه تقدیم کنه. همه مردم عامی هم استدلالشون میشه تغییر و رشد درخت و نمیدونم چی و نرفا همه میتن هیچ چیز تازه نیست.
عواملی که باعث حرکت میشه اونها تضاد داخلی میدونن، ولی
دیگران
چیزی
دیگران. اون اصل سومه. اونم دیروز عرض کردم اشکالشا حالشون دارم اصول رو عرض میکنم جدا جدا بحث میکنم. دیروز عرض کردم که اون تفاوتی که بین ما و اونها هست این است که اونا علت حرکت را تضاد داخلی میدونن که در واقعش بحث کردیم که آیا تضاد میشه خودش علت حرکت بشه یا نه. اصلا خود تضاد بدون حرکت نمیشه. باید دید حرکتی که اسمش تضاد و نزاع بین ضدین است اون از کجا پیدا شد. به هر حال اونا بحثش دیروز کردیم. بله اونا هم قائل هستن که افکار هم رشد میکنه خود به خود. اونم یک بحث دامنه داری است که حالا چون یه خود بحث ظریف هم هست فعلا مطرح نمی کنه. حالا در طبیعتش بحث کنیم تا برسه به جامعه و برسه به فکر این حرفا. این جاهایی که محسوس است و به قول خودشون متکی به علم هست اینقدر شرم گفتن که چرا سبه مباحث فلسفی که از کنم که دقایقی داره که باید اول ذهنشون آماده کرد و ما هر حالشون کرد. برای این دوتا هست که چیز تازه‌ای نبود. ارتباط اشیا با هم دیگه، تأثیر و تأثیر متقابل، یه چیز ساده است همه میفهمن. وجود حرکت هم در این جهان چیزیست که همه میفهمن. مرتبه عالی ترش را ما قائل هستیم حرکت جوهریه، اونم با برهان عقلی اثبات میکنیم در تمام مواد عالم که اونها ابدا براشون امکان نداره اثبات. برسیم به اصل سوم که این مهمترین اصولشون و ام الاصول است برای ما و اون اصل تضاد. گاهی تعبیر میکنن تناقض، گاهی میگن تضاد، گاهی میگن تعارض. تعبیرات مختلفی است. شاید هم نکته این که تعبیرات مختلف میکنن اینه که از همونطور که عرض کردم از بعضی تنگناها نجات پیدا کنن. حالا از قول خودشون ما این اصل را بیان میکنیم، بعد مورد بررسی قرار میدیم که این تضاد چیه. میگن هر شیء واحدی از اون نظر که شما این را واحد حساب کنید در داخل خودش یک ضدی متناسب به خودش به وجود میاد و این ضد تدریجا رشد پیدا میکنه تا اینکه اون شیء اول را نفی میکنه و بعد خود این هم نفی میشه و از نفی نفی سنتز به وجود میاد. که یادتون هست که از کدام اختلاف تفسیر دیالکتیکی در مکتب مارکس با هگل در همین است که اینا تعبیر نفی نفی میکنن، هگل تعبیر ترکیب تز و آنتیتز میکنن. البته گاهی اینا هم باز در بعضی بحثا که میرسن مسئله ترکیب تز و آنتیتز رو پیش میکشن، حرفاشون یک نواخ نیست. ولی تعبیری که مال خود انگلس هست که این حکم بلا تشبیه پیغمبرشون را داره در فلسفه و حتی به احتمال قوی مارکس فلسفه دیالکتیک را بیشتر از انگلس یاد گرفته. اون خودش اقتصاددان بود، در فلسفه خیلی یادی نداشت. انگلس بیشتر در مبارد فلسفی وارد بود و کمک میکرد به مارکس. به هر حال حالا کاری نداریم. کتاب هایی هم که فلسفی مهمی که امروز در دسترسشون هست، مهمترش این آنتی دیورینگ از کنم هگل هست. اون انگلس هست که رد دیورینگ فیلسوف آلمانی نوشته، و یکی دیگه هم درباره فوئرباخ کتابی نوشته. اینها مرزهای فلسفی مهمیشون. حرفای دیگه همشون از این حرفای انگلس اخذ شده. کتابای لنین که با پیغمبر دیگرشون را تشبیه حساب میشه، تمام حرفای فلسفیش مرخوز از انگلس. به هر حال اینا تعبیر خود انگلس نفی و نفی نفیه. میگه آنتیتز تز را نفی میکنه و سنتز آنتیتز را نفی میکنه. گاهی هم در کلمات دیگر مارکسیست ها دیده شده که ترکیب هم به کار میبرن، میگن تز آنتیتز با هم ترکیب میشه. در اینجا ما چند تا بحث داریم. یکی این که اینها میگن با این اصل منطق ارسطویی ابطال میشه. در منطق ارسطو اولین اصلی که ضروری تلقی میشه عبارت است از اصل محال بودن تناقض، در صورتی که ما درست نقطه مقابلش میگیم نه تنها محال نیست تناقض، بلکه لازم است و ضروری است و اصلا پیدایش عالم در گروه تناقضی. یک توقفی مکسی باید اینجا بکنیم ببینیم آیا اینا راست میگن که مسئله تضادی که اینا میگن تناقض ارسطویی رو ابطال میدونه، یا اینکه اصلا هیچ ربطی به تناقض یعنی چی؟ یعنی راجع به یک موضوع مشخص دو حکم متناقض میشه، یکی هست یکی نیست. مثلا بگیم این چراغی که جلوی من هست، این چراغ در این لحظه خاص روشن است و روشن نیست. مخصوصا باید به صیغه نفی باشه، روشن هست روشن نیست، این میشه تناقض. اما اگر بگیم این چراغ یک ساعت قبل روشن نبود حالا روشن است، این تناقض. همین موضوع است، زمانش فرق کرد. پس باید با مشخصات واحد باشه. بگم الان در این نیم کره این طرف زمین روز است، در نیم کره دیگر شب است، این تناقضی داره؟ اما اگر بگم در همین نقطه زمین در همین لحظه هم روز است هم روز نیست، این تناقض. بگم مکتب مارکسیسم کاملا صحیح است و کاملا صحیح نیست، این تناقض. حالا آقایون که میگن تناقض میشه منطق ارسطویی ابطال شد، اینا رو میگن باطل شده؟ یعنی میشه گفت منطق مارکسیسم هم مکتب مارکسیسم هم صحیح هست هم صحیح نیست، هم 100% صحیح هست هم 100% باطل است؟ میپذیرن؟ اگر میپذیرن تو حرف ما تموم شد دیگه، برای خودشون اقرار میکنن که 100% باطل است دیگه. آیا هیچ عاقلی میتونه هم چیزی رو بپذیره؟ درباره یک شیء خاص هم حکم ایجابی هم حکم سلبی. تناقضی که ارسطو میگفت محاله اینه. شما اینو محال نمیدونید؟ اگر نمیدونید باید تشریف ببرید تیمارستان، وگرنه هیچ عاقلی جز این نمیتونه فکر کنه. این مسئله تناقض. خب حالا هگل اومد گفت چی؟ گفت هر چی هر مفهومی ازش نقیزش گرفته میشه. حالا این یعنی چی درسته یا نه کاری ندارم. شمایی که میگید در خارج تز و آنتیتز، در داخل تز وجود دارد، وجود دارد این چیز موجودی است دیگه و در داخل تز هست، پس این دوتا نقیض نیستن. نقیض یکیش حتما باید سلب باشه، هست نیست، این دوتا نقیضن. اگر گفتیم سیاه و سفید، این نقیض نیست، این ضده. هم نقیض در اصطلاح به دو تا قضیه مثبت و منفی نسبت به یک شیء خاص گفته میشه. پس اولا این شما مطلقا نقیض نمیتونید به کار ببرید معنای اصطلاحیش. آنتیتز نقیض ضد نیست، برای اینکه یه چیزی است. نقیض همیشه باید منفی باشه، نیست محض باید باشه. نیست که نمیشه در خارج باشه، آن نطفه یه چیزی است توی تخم مرغ نیست، پس این نقیض نیست. این اولا. پس مسئله تضاد دیالکتیکی به فرض این که ثابت بشه ربطی به مسئله تناقض ارسطویی به قول اونا نداره. تناقض مال نفی و اثبات یک شیء است که محال، هر دو در یک آن هم نفی بشه هم اثبات. خب حالا بگیم تناقض هیچی، اصطلاح جدیدی که به کار می‌برن تضاد. باز تضاد یک اصطلاحی دارد در منطق و یک معنای عرفی داره. ما وقتی شما میپرسیم ازشون که میگید تضاد به معنای اصطلاحیش به کار میبرید یا نه معنای عرفی عوامیش، خب حق دارن بگن هر کدوم شما انتخاب میکنید. اگه بگن معنای اصطلاحیش، خب اونا باید حسابش بکنید معنی اصطلاحیش چیه. تضاد این است که دو صفت وجودی در یک شیء واحد قابل جمع نباشند، برخلاف نقیض که حتما باید یکیش عدمی باشد، ضدین باید هر دو وجودی باشند، اما جوری باید باشند که قابل اجتماع نباشند. مثلا یک شیء واحد، یک نقطه واحد نمیشه هم سفید باشه هم سیاه، میشه یک نقطه. البته مسامحتا ما ممکنه بگیم یک شیء هم سفید است هم سیاه. یک گاوی را فرض کنید که یه موش، هر موش یکی سفید یکی سیاه است، بگیم یک گاو است درش هم سفیدی وجود داره هم سیاهی، پس اجتماع ضدین شده. ضدین نسبت دو حالت است برای یک شیء. اون مویی که سفید است غیر از مویی است که سیاه است، کنار هم قرار گرفتن، نه تو هم فرو رفتن. ما وقتی میگیم ضدین با هم جمع نمیشن، یعنی یک شیء دارای دو صفت متضاد نمیشه. یک جسم نمیشه هم سفید باشه هم سیاه، یک نقطه، یک جسم، یک اتم. اگر فرض کنید یک اتمی سفیده یکی سیاه، یک دومی سفید، سومی سفیده، چهارمی سیاه و همینطور، این یکی نیست. دو صفت برای یک شیء نیست. اجتماع در محل واحد نیست. پس ضدین هم قابل اجتماع نیستن. دو تا صفتی اصلا معناش اینه، ضدین دو صفتی هستن که متناوباً میشه برای یک موصوف عارض بشن، نمیشه هر دو با هم باشن، مثل همین سیاه و سفیدی که هستن. اینا مغالطاتی دارن. یکیش همین بود که عرض کردم، میگه گاو سیاه سفید داریم، هم سفید هم سیاه. حلش هم عرض کردم که این مغالطه است. گاو مجموعه گاو نه سفید نه سیاه، صحبت موها هست. موهای گاو هم هر کدومش یا سفید است یا سیاه. اگر بگی نصفه سفید و نصفه سیاه، باز اون نصفه ایش که سفید است غیر از اون نصفش است که سیاه است. اون جایی که سفیدی است سیاهی نیست. ما همون جایی که این صفت قرار داده درست باید دست بزنیم، همون جا ببینیم ضدش هم هست یا نه. این که در منطق ارسطو میگن اجتماع ضد این محاله به این معناست، نه اینکه دو تا ضد در کنار هم نمیتونن قرار بگیرن. یه خطی نصف سیاه باشه نصف سفید، این اجتماع ضدینه. یه کاغذی نصف صفر و سیاه کنه نصف سفید، این اجتماع ضدینه. همون نقطه‌ای که سیاه هست اگر فرض کردی سفید هم باشه، این اجتماع ضدینه. و این محاله، هیچ فرقی نمی‌کنه. پس تضاد هم به معنای اصطلاحیش محال است و هر کس مختصر آشنایی با منطق داشته باشه میدونه که این قضیه بدیهی است. پس تضادی که اینا میگن به فرض این که درست باشه هیچ ربطی به تضاد ارسطویی که محال است نداره. خب حالا ببینیم اینا چی میگن. میگن آقا در داخل تخم مرغ نطفه‌ای وجود داره که این ضد اوست. اگر معنای عرفیش بگم، عرفیش یعنی در کنار هم قرار بگیرن، خب اون معنی نداره. بگیم دو چیز، دو ضد در کنار هم قرار بگیرن، این هیچ معنی نداره. و حتی شما ممکنه سکنجمی که درست میکنید شیرینی رو از کنم که ترشی رو هم بریزید و یک ترکیبی به وجود بیاد که از کنم کاملا این اجزا به هم مخلوط شده باشه. سکنجمین هم ترش هم شیرین، یعنی بعض اجزایش ترش هست بعض اجزایش شیرین. این کار شدنی است. این ترکیب عرفی است، یه شیء واحد عرفی است که هم دو صفت متضاد رو داره، ولی این ربطی به تضاد ارسطویی نداره. اگر تضاد رو به این معنا میگن ثابته، ما هم میگیم ثابت است، اما این غیر از تضاد نیست که ارسطو میگه محاله و منطق میگه محاله. پس نمیتونن بگن با این اصل منطق ارسطویی نفی شد، ربطی به اون نداره. حالا باز یک اصطلاح دقیق‌تری هست که آیا در تعریف زندین بین مقایت و خلاف شرط است و زندین همیشه موجودان لاسال سلامان هستند، یا اینکه زندین قابل تعدد هم هستند. مثل در منطقه کلاسی گفته میشه که سه رنگ های مختلف همه ازداد هستند، زد سالسی هم بعض میشه کرد. این مرحله دقیق دیگر است. مفهومی که شما از سیاهی دارید با سفیدی همینه که سفیدی یه چیز سیاهی درجه از سفیدی است یا سفیدی درجه از سیاهی. اینجوریه؟ نه، هیچ کدوم از اینا نه. سیاهی یه مفهومی است کاملا ضد مفهوم سیاه. مثلا میشه گفت ترشی یک درجه از شیرینی است یا شیرینی یک درجه از ترشی است. نمیشه گفت. این معنای دیگه است، یک درک دیگه است، یه درک دیگه، یه احساس دیگه است، احساس دیگه. یکی از مغالطاتی که اینجا دارن اینه که میگن بزرگ و کوچیکی چطوره نسبت به هم؟ بزرگ و کوچیک دو تا ضد هم هست. خب ما میبینیم یه چیز هم بزرگ هم کوچیک، پس اجتماع ضده شد. مثلا کره زمین نسبت به خورشید کوچیکه، اما نسبت به ما بزرگه، پس بزرگی و کوچیکی یه جا جمع. باز فراموش کردن که اجتماع دو صفت در یک زمان ملحوظ است و نسبت به یک شی بزرگی و کوچکی اولا با صفت زده این به اصطلاح نیستند، بلکه دو امر اضافی و نسبی هستند. یعنی دو مفهوم نسبی است. بزرگی نسبت به یک شی دیگری سنجیده میشه میگیم بزرگ است، نسبت به یک شی دیگری میسنجیم میگیم کوچک است. پس یک مفهوم اضافی است. مثل این میمونه که آقای حسن پدر حسین است و پسر محمود، پس آقای حسن هم پدر است هم پسر، اجتماع ضده این شد. این اجتماع ضده نیست، پدر پسری بودن یه مفهوم اضافی است. حسن رو نسبت به حسین که میسنجید این پدر است دیگه، پسر نیست. نسبت به محمود که میسنجید پدر است، پسر است دیگه، پدر نیست. این مفهوم اضافی است، این ربطی به ضده این نداره. به هر حال اینا از مغالطات زیادی دارن، نمیخوام الان سرتون رو درد بیارم. از چیزهای جالبی که در این زمینه گفته شده حرفهای آقای ماوسیتون گرد در کتابی که به عنوان تضاد یا تعارض نوشته شد. اگه آثار ماوسیتون دیده باشید سفارت چین منتشر میکنید. عرض کنم که رساله ایست به نام رساله تعارض، ترجمه های مختلف داره، بعضی هاش هم اسمش بذاشن تضاد، بعضی هم تعارض، بعضی هم تناقض. در اونجا ایشون میگه که عالم پر است از تنافس، همه جا در همه چیز تنافس وجود داره. مثال های عجیب غریب است. داخل اتم الکترون و پروتون وجود داره، نازد دهن. الکترون بار منفی داره، پروتون بار مثبت داره، این دو تا با هم ضد دهن. نازد دهن که نقیض هم، مثبت و منفی است دیگه. شما همینجا الان میتونید تناقض ببینید. این برق ها این چراغ ها که روشن است، ولی چیه؟ مال الکتریسیته مثبت و منفی است. تا الکتریسیته سیم یه سیم باید مثبت باشه، یکی منفی با هم متصل بشن برق وجود بیاد. پس این مثبت و منفی باید با هم جمع بشن تا برق وجود بیاد. پس زنده این با هم جمع شدن، مثبت و منفی با هم جمع. در مکانیک شما میگید هر فعلی عکس العمل داره، هر عملی عکس العمل داره. شما سوار ماشین که هستید که ترمز که میکنید یه هوش تو میشه برمیگردید عقب، ماشین داره جلو میره، وقتی ترمز کرد یهو پس میفتید شما. این پس افتادن شما مال این است که همونطور که ماشین نیروی وارد زمین میکنه، زمین هم نیروی وارد خورشید میکنه. این اصلی است معروف کتاب دبیرستانی هست که هر جسمی به جسم دیگری نیروی وارد میکند، اون جسم هم درست به همون اندازه نیرو منتها در جهت مخالف به اونجا اثبات میکنه. میگن عمل و عکس عمل و عکس عمل، یکی از اصول مکانیک. تفاوتی که عمل عکس العمل دارن فقط در جهت است. نیرو از نقطه آ به ب میره، عکس العملش از نقطه ب به سوی آ هست. چیزاش با هم فرق داره. از کن جهتش حرکت فرق میکنه. والا اندازه هم به هر اندازه این جسم اونی که نیرو وارد کنه اونم به این همون اندازه نیرو وارد کنه. خب پس در طبیعت ببینیم عمل و عکس العمل که ضد همه با هم جمع شده، پس اجتماع ضد. بالاتر در ریاضیات هم ما حتی میبینیم که تناقض وجود داره و نقیزه این و ضده با هم جمع میشه. این که من هر دو تعبیر رو میکنم برای اینکه خود اون ترجمه هایی که شده، من رفت ابان چیزی زبان چینی که بلد نیستم، ناچار از همین ترجمه ها میگم، ولی ترجمه هایی چون معتبر برای خود سفارت چین هست، لذا اینه که میشه بهش اعتماد کنم. برای در اینا ما برای احتیاط هم ضده میگیم هم نقیزه. بله میگه در اونایی که مقداری آشنایی با مقدمات ریاضیات عالی دارن میدونن که یک بحثی هست در ریاضیات رو هم مشتر ضدش هم هست انتگرال. پس در ریاضیات ما هم مشتر داریم هم انتگرال، این دوتا ضد هم هستن، پس اشتباه ضده اشتباه نقیزه. من تعجب میکنم که ایشون چرا مسئله ساده در نظر در ریاضیات. اون ضدیتی که بین مشتق و انتگرال وجود داره بین جمع و تفریق هم وجود، بین ضرب و تقسیم هم وجود. حالا چرا این مسئله نزده اون مسئله انتخاب کرده من نمیدونم، شاید میخواسته اون کسون همه این مفاهیم رو سرشون نمیشه، خواسته این مسئله قرنبه ای بزن. جمع و تفریق آقا با هم جمع در ریاضیات مگه هم جمع نداریم هم تفریق؟ خب پس با هم جمع شو انتخاب اجتماع نقیزه. در ریاضیات هم ضرب داریم هم تقسیم، اجتماع نقیزه شد. مشتق و انتگرال از همین قبیله. پس می‌بینیم اصلا عالم پر است از تناقض. چطور شما میگن مسئله منطق ارسطویی میگه تناقض محاله؟ یکی از آقایون دیروز میگفتن که اینا اینقدر نفهم هستن جایشون خالی نیست که امروز داشته فدا. این حرفی است که بچه دبستانی میخنده بهش. آخر اینم حرف شد که بین مشتق و انتگرال تناقض، پس در ریاضیات تناقض وجود داره. یک کسی بگه آقا توی کتاب حسابش بچه های دبستانی جمع و تفریق وجود داره، پس در ریاضیات تناقض هست. این تناقضه؟ آخر آدم حسابی، آدم عاقل، آدم ناحسابی، آخر جمع چی کار به تفریق داره؟ اون یک عمل دیگری است، اون یک عمل دیگری، اسم کلیش ریاضیاته. این عمل هست جمع، اون عمل هست تفریق، میشه اجتماع نقیزه؟ مشتق و انتگرال هم چیزی است. دو رابطه متعاکس هست در رابطه بین اعداد، رابطه بین متغیرها عرض کنم که به ثابت ها پر رابطه عددی است. از این طرف حساب کنیم مشتق، از در حساب کنیم انتگرال. یک کسی بگه توی یک تقسیم ضرب وجود داره، برای اینکه اگر مقسوم رو تقسیم بر مقسوم علیه کنیم میشه خارج قسمت، اگر خارج قسمت رو ضرب در مقسوم علیه کنیم میشه مقسوم، پس تو تقسیم هم ضرب. دو تا عمله چه ربطی به هم داره؟ اون وقت این آقایون با این حرف ها فلسفه مارکسیست ساختن، اومدن به جنگ فلسفه قرآن و اسلام و از بندن فهمترها میرن این حرف ها رو میپذیرن و خیال میکنن اینها عالی ترین فراورده های فکر بشره که نوابه به مارکسیس عقلشون بهش رسیده. هیچ که دیگه نمیفهمه اینه، ما چیزای تازه ای سوزه. خب بیچاره ها جمع و تفریق چرا ربطی به تناقض و تضاد داره؟ به هر حال عمل و عکس العمل در مکانیک، عمل و هر عملی عکس العمل داره. این جمع نقیزه اینه یا جمع ضده اینه؟ این جسم در اون جسم نیروی وارد میکنه، اون جسم هم در این جسم نیروی دیگر وارد میکنه. این کجاش اجتماع ضده یا نقیزه اینه؟ نیروی این جسم منتقل میشه به اون، نیروی اون جسم منتقل میشه به این. قبل از انتقال که نقیزه اینه نیست، یه نیروی اینجاست که میشه انرژی پتانسیل مثلا. بعد از انتقال هم که باز این نیرو میاد اونجا، اون یکی میره اینجا، این کجا جمع شده تا بگیم عمل و عکس العمل یه جا جمع شده؟ عمل مال این جسم است، عکس العمل مال این جسم است. چطور جمع میشه؟ میگه خب این یک وحدتی به وجود میاره. چه وحدتی؟ میگه دو جسمی که عمل و عکس عمل دارن یک وحدتی به وجود میاد. از این الفاظ قرآن به کار میبره، هیچ مفهومی نداره. آخه این دو تا جسم که این در این اثر میذاره، این در این وحدت به وجود میاد. دو تا دست شما به هم فشار بدید، حالا این دو تا وحدت به وجود میاد. دو تا دست شد یه دست. چه وحدتی به وجود میاد؟ دو تا جسم در که مجاور هم قرار گرفته، این به این نیرو داره میگه اینم به این. اسمشو بذاریم وحدت و یک شیء است و در درونش هست. این حرفا با اسم گذاری که ما فلسفه درست نمیشه که. بله فلسفه به معنی چشمتو ببند و دهنتو باز کن و هرچی از دهنت در اومد بگو. چرا؟ اما اگه فلسفه یعنی کشف یک واقعیاتی، قوانینی که بر عالم هستی حکم فرماست، این کجا با اینکه ما اسمشو بذاریم یکی عمل و اکثر عمل شد یکی؟ کجا شد یکی؟ دو جسم دو نیروی متضاد دارن که تضادش هم فقط در جهت سیر از حالا از یک نقطه. به هر حال اونجا همینطور آقا، اولا اصطلاح مثبت و منفی یک اصطلاح فیزیکی است، نه اینکه واقعا اون که اسمش رو گذاشتن الکتریسیته منفی هیچ باشه. الکتریسیته مثبت و الکتریسیته منفی، آقایی که مقداری با فیزیک آشنایی دارن، الکتریسیته منفی هیچه، نفی الکتریسیته مثبته یه اونم یه چیزیست. و حتی شاید اون وقتی که من مطالعه میکردم، حالا که خیلی وقت تاریک شده، خیال میکردم اگر عکسش اس گذاری میکردم مناسب تر بود. مطالعه اصطلاح رایجی شده، نمیدونم آقایی که حضور ذهن دارن تصدیق میکنم یا نه. اون وقتی که من مطالعه میکردم به نظرم میومد که اگر الکتریسیته منفی را میگفتن مثبت، نظر به فعلی که انجام میده مناسب تر بود. برای اصطلاحش اسمش گذاشتن اینو مثبت اینو منفی. اولا مثبت و منفی در کار نیست، صفه اصطلاح است. ثانیا وقتی اجتماع پیدا میکنن، اون جایی که این انرژی وجود داره اون نقطه با اون نقطه‌ای که این انرژی داره دو نقطه است، در کنار هم قرار میگیرن، میچسبند به هم، نه در یک نقطه دو تا انرژی است، مجاور هم قرار میگیرن. اینا خود سیما رو ملاحظه کنید، دو تا سیم ها که به هم وصل میشه، یعنی فاصله بینشون دیگه نیست. نه اینکه دو تا سیم شد یکی، یکی نشد، دو تا سیم نزدیک هم شدن، سرشون به هم چسبید. در اثر این الکتریسیته از یکی جریان پیدا میکنه به دیگری، در اثر این جریان انرژی الکتریکی تبدیل میشه به انرژی نورانی و حرارتی. و این چیزی صحبت از هر اجتماع مثبت و منفی چیزی که گاهی نیست، فقط از اسم مثبت و منفی سوء استفاده کرده. اینا غیر از اسم گذاری چیزی نیست. اگر در فیزیک به جای الکتریسیته مثبت میگفتن منفی و بالعکس، هیچ تفاوتی نه در مفهوم فیزیک و نه در محاسبات ریاضیش، هیچ تفاوتی پیدا نمیشه، صفر اسم گذاری است. مثلا منفی هم در کار نیست. به هر حال این هم یکی از مسئله هست، اجتماع مثبت و منفی. اینا بچگانه و عوام فریبانه است. کجا اجتماع ضد این است به اون معنایی که ما میگیم که دو صفتی متضاد یک شیء محال داشته باشن در یک نام؟ خب این ها راجع به اصطلاحاتش که حالا تضاد است یا تناقض است و یا منافات داره با تضاد و تناقضی که ما میدونیم یا نه، حالا برسیم. آیا واقعا اینی را که آقایون میگن آنتی تز هست نسبت به ضد، این ضد تز است؟ یعنی آنتی تز با تز همیشه جنگ میکنه؟ مثلا فرض فرمایید میگن جوجه و تخم مرغ، همونطور که میگن نطفه نسبت به تخم مرغ از کنم آنتی تزه، مرغ هم میگن نسبت به جوجه همینجوره. وقتی جوجه به وجود آمد، این خودش میشه به نوبه خود یک تز، در داخلش آنتی تزی به وجود آمد که باش ضدیت داره. اون آنتی تز میخواد چی کنه؟ میخواد این جوجه رو مرغش بکنه. جوجه میگه نه میخوام جوجه باشم، اون باش میجنگه تا غالب میشه و بالاخره مرغش میکنه. حالا واقعا در داخل جوجه یه چیز دیگری است که با جوجه میجنگه، یا جوجه هی داره مواد غذایی دیگری را جذب میکنه به خودش روش میکنه میشه مرغ؟ یه چیز دیگری هم هست. ما در داخل جوجه یک چیزی داریم، مخصوصا این فلسفه‌ای که مبتنی بر علمه. آقا کدوم علمی حرفا نمیزنه؟ فیزیک میگه که در داخل جوجه یه چیزی هست به نام ضد. چیه این؟ شیمی میگه نه با هم ضد هستن، فیزیولوژی میگه، بیولوژی میگه، بیوشیمی میگه، چیه کدوم علمی حرف زده؟ یه چیز من دارا بردید اون فلسفه‌ای که خودشو میگه فلسفه علمی و مبتنی بر دستاوردهای علوم، میخوام ببینم کدوم علمی حرف زده که در داخل جوجه یک چیزی وجود دارد ضد جوجه که اون را نفی میکنن و بعدش نور وجود میاد از نفی نفی. یه حرف من دارا بردید ساختگیه. خب در داخل هر چیزی، در داخل اکسیژن هم یه چیزی وجود داره که میخواد اکسیژن رو نفیش بکنه، در داخل هیدروژن هم یه چیزی داره که میخواد نفیش بکنه، در داخل اتم اکسیژن که غیر از یه پروتون و 16 تا الکترون چیز دیگه نیست که، در داخل اتم هیدروژن هم یه پروتون و یه الکترون، این چطور هم دیگه میخواد نفی کنه؟ اون نطفه ای که شروع میکنه تغذیه کردن از تخم مرغ، از مواد غذایی، این چرا اسمش نمیذارید جذب؟ چرا اسمش نمیذارید تضاد؟ بگید این مواد رو خود جذب میکنه، خیلی هم با هم رفیق هم، میگه بیا تو بغل خودم، چون میگه با هم میجنگن، چه جنگیه؟ اگه شما غذایی رو دوست داشته باشید، میخورید، تناول میفرمایید، باش میجنگید، خیلی هم دوستش دارید، این اسمش محبت به جنگه. اکسیژن و هیدروژن که با هم ترکیب میشن آب به وجود میاد، بگید خیلی عاشق همه، میل ترکیبی مگه نمیگه؟ بگید عناصر با هم میل ترکیبی دارن، بگید عاشق همه هستن، چرا بگید با هم زندگیت دارن؟ چه اصلی شده، از کجا اومده که در تمام پدیده های جهان یک چیزی ضد خودش وجود داره که باش میجنگه؟ تو همچی چیز اصلا جنگ وجود نداره. انشالله بحث قوافی رو ما باید خصوصی عرض کنیم، چون اینجا آقایم با اصطلاحاتی از همه آشنایی ندارم، معذرت میخوام اگر دو از میگم بعضی آقایم آشنایی ندارم، چون سطح آقایم مختلف هست. حالا اشارتا نظر کنم مسئله قوافی به معنای معروفش عبارت هست از اینکه یک کمال وجودی ضعیفی در قوافی موجود است، فعلیت جدیدی بهش اضافه میشود، با هم متحد میشود، این معنای معروفش. اما معنای دقیق‌ترش این است که قوافی دو امر نسبی هستند، یعنی چیزی وقتی تبدیل میشه به شیء دیگری و یک وحدتی دارند، اون شیء ثابت به لحاظ ثابت بودن فقط بهش میگیم قوافی، و این حالت جدیدش به لحاظ فعلیتش بهش میگیم فعلیت، هیچ دیگه هم داره شرط نیست، اون هم برای اصطلاح دیگری است، نظر دیگری است و به هر حال شرطی به اینجا نداره. پس دیدیم که مسئله جنگ بین تز و آنتیتز هم از دروغ‌هایی است که اینا جهل کردن و اسمش از ضدیت و جنگ و این حرفا گذاشتن. حالا غرضشون چی بوده؟ همه حرفا سر اینه که اونا میخوان اثبات کنن جنگ طبقاتی را در جامعه و بگن تنها راه تکامل جامعه اینه که با هم بجنگن و طبقه جدید طبقه قبلی را نفی کند و طبقه جدید بیا سر کار. اینا میخوان بگن که در طبیعت هم همینطوره، یه قانون کلی است، هم در طبیعت حکمفرماست هم در جامعه، و ما که در جامعه این حرف رو میزنیم پشتوانش طبیعته. برای اینکه این حرف رو در ماتریالیسم تاریخی بزنن، اینا از طبیعت اینجوری شروع میکنن. اصلا دروغ است، در طبیعت تضادی به این معنا وجود نداره و این که چیز دیگری را جذب کند یا دفع کند هیچ کدوم نه ضدیت است، نه عشق است، نه نفرت است، نه محبت است، اینا مفاهیمی است که ما براش اینا جعل میکنیم، هیچ کدوم از اینا نیست. این یکی میره اون یکی میاد جاش، این دوتا با هم جمع نمیشن در ضد اصطلاح فلسفی. اونجایی هم که جمع میشن هیچ، دو چیزی هستن در کنار هم تاثیر و تاثر دارن، این یه اثری در اون میذاره، اونم یه اثری در میذاره، هر کدوم قوی تر باشن اثرشون غالب میشه. یه وقت شما آتش زیاد هست، آب که میریزید روش، آب بخار میشه و موجب این میشه آتش بیشتر بشه. اگر لابد آقای اطلاع دارن میگن موقع اینکه آب آتش میگیره آب روش نباشید، خاک بریزید روش یا یه چیزی بپیچید روش، برای اینکه وقتی آتش زیاده شما بخواد آب بریزید روش، این آب فورا در اثر حرارت آتش تبخیر میشه، اکسیژن بیشتری به وجود میاد در محوطه این آتش و باعث این میشه که آتش شعله‌ورتر بشه. اونجایی که آب کمتره آتش غالب میشه، اونجایی که آب بیشتر باشه یه کاسه آب میذاری روی یک مثلا کبریتی که چیز شده روشن شده خودش خاموشش میکنه. این حساب این نیست که در درون این یک ضدی باش وجود آمده و در اون می جنگد و بر اون غالب می شود. همش بافته می آمد. دو چیز است نه یک شی دارای دو صفت. دو چیز است در مجاور هم قرار بگیره، هم این در اون اثر بکنه میکنه هم اون در این. حتما ضرورتی نداره که این یکی در اون اثر بکنه اونم در این اثر بکنه، تا کدوم غالب تر باشه، کدوم نیروش بیشتر باشه، شرایط تأثیر و تأثیر در کدوم آماده تر باشه. این هم راجع به تضاد اصل چهارمش کنیستیم که بعد بذاشته انشاءالله با جلسه ایم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهدين. السلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين.